ساعت 6:30 دقیقه است.
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام و آرزوی خوشی شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حسن کاظمی قومی، سفیر ایران در کابل و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور برای افغانستان، در پیوند به حقابه ایران جمعه شب گفته است که اگر آب باشد و طالبان حق ایران را ندهند، تهران حق دارد از ملت خود دفاع کند. و گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قومی گفته است که طالبان طبق قرارداد سال 1351 حقابه را به ایران بدهند و به گفتهش اگر آب است، طالبان باید ظرف یک ماه این مشکل را حل کند. حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه گفت که به توافقنامه دریای هلمند پایبندند، اما به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته. یک مقام ایران گفته است که شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ بر 5 میلیون نفر است و مدیریت به گفتهش این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه آن کشور این سخن را در مکالمه تلفنی با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز کرده است. بر اساس بیانیه، آقای گوترش هم بر لزوم حمایت جهانی از ایران در زمینه پذیرش مهاجران افغان تاکید کرده است. این در حال است که شمار از مهاجران افغان در ایران از آنچه رفتار تبعیض‌آمیز با خودشان می‌خوانند شکایت کردند. برخی از آنها به تازگی به رادیو آزادی گفتند که بنابر پالیسی‌های مهاجرت ایران، آنان به کارت بانکی دسترسی ندارند و این سبب می شود که از خدمات تلفن های موبایل، حمل و نقل زیرزمینی و حتی خریدن نان خشک محروم شود. چندین بخش اوکراین به شمول کیف در طول شب هدف حمله های هوایی روسیه قرار گرفتند. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، برای اشتراک در جلسه سران 7 کشور صنعتی جهان G7 به ژاپن رسید. و اندک پس از ورود به شهر هیروشیما در تویتر نوشت که این جلسه به معنی امنیت و تقویت همکاری برای پیروزیشان است و افزوده است که امروز صلح نزدیکتر خواهد شد. در این حال مقامات نظامی اوکراین گفتند که 18 تیاره بی سرنشین را در جریان شب در کیف سرنگون کردند. رهبران 7 کشور صنعتی جهان G7 از چین خواستند که بر روسیه فشار بیاورد تا به تهاجم بر اوکراین پایان دهد و نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. آنها امروز در بیانیه گفتند که چین را تشویق میکنند تا از صلح فراگیر، عادلانه و پایدار مبتنی بر تمامیت ارضی و اصول اهداف چارتر سازمان ملل متحد به شمول از راه دیالوگ مستقیم با اوکراین حمایت میکنند. رهبران G7 در شهر هیروشیما ژاپن گرد هم آمدند. تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مقامات طالبان میگویند خشکسالی سبب کمی آب شده و درخواست‌های مخالف قرارداد سال 1351 قابل اجرا نیست. سخنگوی طالبان گفت:
ما در مورد قرارداد متحد هستیم و در نظرداشت محتویات آن درست به پیش می‌رویم. تیم مسلکی ایران که می‌خواهند بررسی کنند این بخش قرارداد نیست.
صحبت با یک تحلیلگر در این مورد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 6 افغان در سال 2023 در ایران اعدام شدند. با گفته یک وکیل مدافع، مهاجرین افغان در پاکستان به منبع درآمد برای پلیس پاکستان تبدیل شدند. یک مهاجر افغان گفت:
قبل 3 بار از پیش ما تقاضای پول شده و یک بار رها شدیم، دو بار برشان پول پرداخت کردیم و پول برشان دادیم.
رهبران کشورهای صنعتی جهان از چین خواستند که در رابطه با جنگ اوکراین بر روسیه فشار وارد کند. فرارسیدن فصل جمع‌آوری حاصل غله بازار آهنگران را در فرا گرم ساخته است. یک آهنگر گفت:
کارد و ساتل و تیشه و تبر و اره و منگال این چیزا جان.
با رادیو آزادی باشد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان می گوید که روند کار ساخت بند آب بخش‌آباد در مرز با ایران را سرعت می بخشد. در اعلامیه منتشر شده در این باره آمده است، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء و عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز شنبه کار ساخت تونل های بند بخش‌آباد را افتتاح کردند. این در حال است که اختلاف به میان آمده میان طالبان و ایران بر سر موضوع حقابه دریای هلمند شدت گرفته و نماینده ویژه ایران برای افغانستان گفته است اگر آب وجود داشته باشد و طالبان به ایران آب ندهند، پس این حقوق اساسی مردم ایران است و دولتشان این اجازه را دارد تا دست به کار شود. اما حکومت طالبان میگوید خشکسالی های پی هم سطح آب را پایین آورده و درخواست های خلاف قرارداد سال 1351 قابل اجرا نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که اختلافات و تنش‌ها میان افغانستان و ایران بر سر آب دریای هلمند رو به افزایش است، حکومت طالبان در افغانستان از سرعت کار در بند بخش‌آباد در ولایت فرا در مرز با ایران خبر می‌دهد. در خبرنامه حکومت طالبان در این باره آمده است که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزراء و عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، روز شنبه کار ساخت تونل‌های بند بخش‌آباد را افتتاح کردند. در اعلامیه به نقل از عبدالغنی برادر تعهد شده است که تلاش میکنند کار پروژه بند بخش‌آباد را تکمیل کنند. بند بخش‌آباد 27 مگاوات برق تولید میکند و با ساخت آن نزدیک به 70,000 هکتار زمین زراعتی در منطقه آبیاری خواهد شد. کار ساخت بند بخش‌آباد در زمان نظام جمهوریت آغاز شده بود، اما حکومت طالبان در حال از تسریع روند کار این بند خبر می‌دهد که اختلافات میان ایران و افغانستان بر سر حقابه رو به افزایش است. در ادامه اظهارات در این مورد، حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در کابل، به تازگی گفت اگر آب موجود باشد و طالبان به ایران حق ندهند، پس ایران حق این را دارد تا به خاطر ملتش دست به کار شود. به اساس گزارش اسنا، خبرگزاری دولتی ایران، آقای قومی گفته است افغانستان باید به اساس قرارداد 1351 به ایران حق را بدهد. حکومت سرپرست طالبان و پیش از این مقام‌های نظام جمهوری پیشین افغانستان گفتند حقابه ایران به اساس قرارداد 1351 داده شده است. سرپرست سفارت ایران در کابل گفته طالبان می‌دانند که برای یک حکومت با ثبات و قوی آنها به این نیاز دارند که با تمام کشورهای همسایه خود روابط خوب داشته باشند. آقای قومی افزود اگر آب باشد طالبان باید این مشکل را در طی یک ماه حل کنند و به ایران حق بدهند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت خشکسالی‌های پی هم سطح آب را پایین آورده و درخواست برخلاف مفاد قرارداد سال 1351 قابل اجرا نیست.
ما در مورد قرارداد متحد هستیم و در نظرداشت محتویات آن درست به پیش می‌رویم. تیم مسلکی ایران که می‌خواهند بررسی کنند این بخش قرارداد نیست. ایران باید با استفاده از راه‌های دیپلماتیک تماس بگیرند. باید یادآور شویم که خشکسالی به همه منطقه آسیب زده و سطح آب را بسیار پایین آورده و قابلیت این را ندارد که به ایران برسد و خواسته های خلاف محتویات قرارداد قابل اجرا نیست.
هفته گذشته هفته بیان‌های تند میان مقام‌های طالبان و ایران بر سر حقابه ایران بود. پیش از این ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در جریان سفرش به سیستان و بلوچستان حکومت طالبان را تهدید کرد که حقابه ایران را کامل بدهد، در غیر آن حق شکایت را نخواهند داشت. این اظهارات او واکنش حکومت طالبان را برانگیخت. حکومت طالبان در اعلامیه‌ای گفت که مقام‌های ایرانی باید خواسته‌هایشان را به درستی بیان کنند و از این گونه اظهارات که روابط دو کشور را تیره می‌کند خودداری کنند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، نیز در توییت به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت استاندارد موجودیت یادم موجودیت آب را اظهارات سیاسی تعیین نمی‌کند، بلکه افراد فنی تعیین می‌کنند. در سال 1351 خورشیدی میان افغانستان و ایران توافقنامه بر سر تقسیم آب هلمند امضا شد که بر اساس آن در سال‌های سیرابی که آب دریای هلمند به 6.5 میلیارد متر مکعب می‌رسد، در آن سال ایران حق دارد که 820 میلیون متر مکعب آب به دست بیاورد. اما مقام‌های حکومت پیشین جمهوریت بارها گفتند که به علت جنگ‌ها در چندین دهه گذشته در افغانستان ایران سالانه حدود 2.5 میلیارد متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است.
صحبت بود در مورد تنش‌های اخیر میان افغانستان و ایران در رابطه با آب افغانستان.
این تنش‌ها ایران را برای کدام نوع اقدامات مجبور خواهند کرد؟ محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه این پرسش را با صلاح الدین سعیدی فعال مسائل منطقوی در میان گذاشته است.
ایران گزینه‌های زیادی را در دست دارد. ترانزیت، مسئله توافقاتی که ایران با چین و با هند و یک سلسله رابطه‌هایی که وجود داره، وضعیت ناملایم طالبا، امکان بخشی از اظهارات نظامیان ایرانی که ممکن انفجار بتن این محلات و تهم وسائل ممکنه که ایران میتانه به صورت علنی و به صورت غیر علنی برای طالبان مشکل ایجاد بکنه، اما در نهایت امر مشکل ایجاد کردن برای طالبان مشکل هر عمل عکس العمل خودش و در نتیجه از او نمیدانم طالبان چی را از دست خواهد دادن، اما ایران چیزهای بیشتر را از دست خواهد داد.
شما در صحبتهایتان اشاره داشتین مهاجرین، روابط تجاری، روابط سیاسی از گزینه‌هایی است که ایران میتونه از این استفاده بکنه. فکر میکنین اگر از این استفاده شوه نتیجه چی خواهد شد به نظرتان؟
ایران در مجموع در موقف نیست که زیاد برای خود ازی کرده دشمن پیدا بکنه در سطح جهانی و تلاش‌های جامعه جهانی تا جایی که ما محسوس میکردیم چطور طالبا علیه ایران استفاده شو و تلاش هایی که و افکاری که در بین طالبا بزد ولایت فقیه و اکسس الله مسائل دیگری در ایران هست و برای فعلا طالبا بنابرای اکسس الله چیزهای دیگری که هست به اینا نمی پردازن. ما فکر میکنم که از همه از این گزینه ها ممکن استفاده شو، اما در نهایت امر توانش به ایران بیشتر خواهد رسید، به مردم مظلوم منطقه بهتر خواهد رسید اگر ما به همچون شکل یا ایرانی ها به همچون شکل تهدید به پیش برن. ما نفر روان میکنیم که متخصص روان میکنیم که کنترل و نظارت، شما طرف قضیه هستین، در طرف قضیه ما خودم قاضی و هم مدعی چه منطقی را داره و تهدید کردن و نظامی های جزارت کردن، این تمام او چیزهایی است که منطق سلیم او را نمیپذیره و ایران نقص کرد.
جناب سعیدی صاحب، برای حل این وضعیت کدام اقدامات اساسی باید اتخاذ شود به نظرتان؟
راه حل اساسی منطقی به نفع مردم منطقه با وجودی که حاکمیت طالب مشروع نیست اما دفکت وجود داره، نشستی هر دو جانب و مراجعه به سازمان های بین المللی و در سازمان های بین الملل متحد و این مسئله در دریاهای بین دو کشور اساس ما مطمئنن توافقات و قوانین جهانی در راست است، اما قبل از تطبیق کردن این قوانین جهانی توافقاتی که بین افغانستان و ایران وجود دارد، در توافقاتی که در وقت موسی شفیق شده، این همه حل شدنی هست و تمام این از طریق متخصص میشه، یک سیاسیه که اکثرا نمیدانه چاهایی که کنده شده، آبهایی که در اونجا ذخیره شده و اصلا مسائل تکنیکی را اصلا نمیدانه، مانند در جمهور ایران اظهار بکنه که تهدید بکنه و بترسانه، ای نبا ترس میشن، نبا ای باید متخصصین فن بنشینن، اراده سیاسی وجود داشته باشه.
صحبت بود با صلاح الدین سعیدی فعال مسائل منطقوی در مورد تنش‌های اخیر ایران و افغانستان در رابطه با آب دریای هلمند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان که در نروژ مستقر است روز جمعه در توییتر گفته است پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان روند اعدام زندانیان افغان در ایران بیشتر شده که در آخرین مورد روز پنجشنبه هفته گذشته یک افغان به خاطر قتل اعدام شده است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان روند اعدام زندانیان افغان در ایران بیشتر شده است. این سازمان که دفتر آن در نوه مستقر است روز جمعه در تویت گفته است در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. با گفته این سازمان در آخرین مورد روز پنج شنبه هفته گذشته یک افغان به نام سعید به خاطر قتل اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران افزوده است که از آغاز سال 2021 تا آغاز حاکمیت دوباره طالبان یک زندانی افغان در ایران اعدام نشده بود، اما پس از حاکمیت طالبان 5 مورد اعدام افغان ها در این سال و در سال 2022 هم 16 مورد اعدام افغان ها در ایران گزارش شده است. در زمان نظام جمهوریت نیز گزارش های از اعدام افغان ها در زندان های ایران به نشر می رسید، اما در سالهای اخیر جمهوریت گزارش اعدام افغان ها کم شده بود. حکومت ایران تا به حال واکنش به این گزارش سازمان حقوق بشر ایران نداشته است، اما حکومت طالبان بدون پرداختن به موضوع افغان های اعدام شده در زندان های ایران ادعا می کند که در نتیجه تلاش های آنان حکم اعدام 200 زندانی افغان در ایران لغو شده و به افغانستان منتقل شدند. عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
تر اوسه پورې د دغه کمیټې په حل و ځلو باندې
تا حال به اثر تلاش‌های این کمیته بیش از 2000 افغان از زندان‌های ایران آزاد شده و به کشور انتقال شدند که در این میان به تعداد 200 زندانی هم بودند که محکوم به اعدام بودند، اما اعدامشان به حبس مبدل شده و به کشور خود انتقال داده شدند.
از سوی دیگر شمار از پناهجویان افغانستان در ایران از مشکلاتشان شکایت دارند. زاکر یک تن از آنان که مدت 1.5 سال است در ایران زندگی میکند با رادیو آزادی میگوید افغان های مهاجر به شمول خودش با مشکلات زیادی روبرو هستند. زاکر میگوید که با خانواده 6 نفری اش به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری از راه های غیر قانونی به ایران رفته، اما فعلا بیکار است.
کارت بانکی به ما نمیدن، کارت شناسنامه به ما نمیدن. دیگه من خودم یک سال است که قرار نمیخونه، خواستم از طرز برآمدن نمیتونم، یک کار بار جای رفتن نمیتونم. به ما نمیدن کارت بانکی، ما کارت بانکی به ما نمیدن. دیگه ما
خاطره یک بانوی افغان نیز به برخی از مشکلات دیگر مهاجرین و پناهجویان افغان در ایران اشاره میکند.
پولش ارزش خود روز به روز از دست داده است و ما قیمتی بسیار زیاد شده. مر مهاجرین روز به روز سخت شده است. یا به اساس هم کارت های سرشماری که داری یا وقت از او پورا میشه، یا میگن اقامت میتن، معلوم است که اقامت میتن نمیتن. خوزیتت ترس مهاجرین که از این دیپورت است.
مسئولان وزارت خارجه حکومت طالبان و پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پنجشنبه هفته گذشته احمد ضیا تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روی مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور گفتگو کرده است. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران به روز پنجشنبه در اعلامیه گفته بود که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور در یک تماس تلفنی با آنتون گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ به 5 میلیون نفر است. و نقل از اعلامیه وزیر خارجه ایران با آقای گوترش گفته که مدیریت این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. عامل اساسی افزایش مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه با ویژه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و ایران فقر، بیکاری و مشکلات امنیتی خوانده شده است. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در حال حاضر حدود 3 میلیون افغان در ایران مهاجر هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
رهبران 7 کشور صنعتی جهان G7 از چین خواستند که بر روسیه فشار بیاورد تا به تهاجم بر اوکراین پایان دهد و نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. رهبران G7 در شهر هیروشیمای ژاپن گرد هم آمدند. جعفر احمدی موضوع را دنبال کرده است.
رهبران 7 کشور صنعتی جهان G7 امروز در بیانیه گفتند که چین را تشویق می‌کنند تا از صلح فراگیر، عادلانه و پایدار مبتنی بر تمامیت ارضی و اصول اهداف چارتر سازمان ملل متحد به شمول از راه دیالوگ مستقیم با اوکراین حمایت کند. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در این اجلاس توسط یک طیاره فرانسه به ژاپن منتقل شده است. زلنسکی امروز مذاکرات دو جانبه با اعضای G7 خواهد داشت و به روز یکشنبه در یک نشست سران اشتراک خواهد کرد. هند و برازیل تا هنوز به جمع کشورهایی که تهاجم روسیه بر اوکراین را نکوش کردند نپیوستند. نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز در جریان ملاقات با زلنسکی در حاشیه اجلاس جی 7 چنین گفت:
زمانی که محصلان هندی سال گذشته از اوکراین برگشتند، شرح آنها از وضعیت در آن کشور، تصویری از کشمکش و دردی که شما و مردم اوکراین با آن روبرو شده اید و من داد. می خواهم اطمینان بدهم که هند و شخصا خودم یقیناً هر کاری بتوانیم برای یافتن راه حل به مشکلات شما انجام خواهیم داد.
در این میان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که واشنگتن آماده است در زمینه آموزش پیلوت‌های اوکراینی در بخش استفاده از جت‌های F-16 با متحدان آمریکا کار کند. به گفته منابع قصر سفید، آقای بایدن این سخن را بر رهبران کشورهای صنعتی جهان در ژاپن گفته است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جو بایدن در حاشیه جلسه سران جی 7 در نشست خبری در این مورد افزود:
در حالی که آموزش پیلوت ها در ماه های آینده آشکار می شود، ما به متحدان خود کار خواهیم کرد تا مشخص کنیم که چه زمانی تیاره ها تحویل داده می شوند، چه کسی آنها را تحویل می دهد و چه تعداد خواهد بود.
در بیانیه جی 7 آمده است که خواهان روابط سازنده و باثبات با پیکینگ است. جی 7 همچنان از چین خواسته که روابطش را به گونه مسالمت‌آمیز با تایوان بهبود بخشد و نظامی شدن بحیره جنوب چین از سوی آن کشور و ادعای تمامیت ارضی چین بر این منطقه را رد کرده است. حکومت چین مدعی است که تقریباً بر تمامی بحیره جنوب چین به شمول ساحات کنترل دارد که اندونزیا، مالزیا و فیلیپین ادعای مالکیت می کنند. در بیانیه دیگر جی 7 از ایران خواسته شده که از قرار دادن تیاره های بی‌سرنشین در اختیار روسیه برای حمله بر زیرساخت‌های مهم اوکراین دست بکشد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، با وصف موجودیت شواهد قناعت بخش، مسکو و تهران فرستاده شدن تیاره های بی‌سرنشین توسط ایران به روسیه را رد کردند. جی 7 متشکل از ایالات متحده، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا است.
بیشتر از خبر.
منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان، میگوید که مهاجرین افغان در پاکستان به منبع درآمد پلیس این کشور مبدل شدند. در همین حال شماری از مهاجران افغان در پاکستان ادام میکنند پلیس پاکستان به بهانه‌های مختلف از آنها پول میگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
حامد استانگزه، یکی از پناهجویان افغان در پاکستان، در انتظار بررسی درخواست پناهندگیش است. او که با خانواده‌اش در شهر پشاور زندگی می‌کند، به رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستان به دلایل مختلف از مهاجران افغان پول می‌گیرد و او نیز چندین بار چنین تجربه‌ای داشته است.
ما از یک اکستنشن ما پرس برای اکستنشن اپلای کردیم و پیپر اپلای ما تفصیلاً هم برای ما، اما متأسفانه قبل سه بار از پیش ما تقاضای پول شده و یک بار رها شدیم، دوباره برشان پول پرداخت کنیم و پول برشان دادیم و از اینکه زیاد برای ما گفتیم مازار من تا اینا تانه میگم، ما شما موازی امنیتی پلیس میگیم که دوجه باز کیس میشه و باز جد قاضی گرفته میشه و اما تو محکمه میشه جنجال زیاد هست. به اون اساس باز من برشان پیسه دادم خودم این مشکلات خلاص کرد.
او ادعا میکند یکی از نزدیکانش در شهر کراچی توسط پلیس پاکستان بازداشت شد و با دادن پول به پلیس پاکستان آزاد شده و اما تا هنوز توانسته که موبایل و دیگر وسایل شخصیش را از پلیس به دست آورد. سید برهان هاشمی، یکی از مهاجران افغان در پشاور پاکستان، نیز روایت مشابهی دارد.
ما چندین دفعه به تصادف ما در چک پوینت پلیس برخورد شدیم. از ما پرسان کردن که شما چی دارید؟ ما گفتیم ویزا داریم. ویزا وقتش تمام است. باز ما هم توکن نشان دادن، گفتن اصلا این توکن قابل چالش نیست، تاپانه داره، یک نمبر یادی است. دیگه باز ما مجبور شدیم سری از خود من چندین نفر تقریبا 2001 دفعه پول دادیم، 1001 دفعه دادیم امیر خدمت چک پوینت تا که خود آزاد کنیم از پیش ازیا. باز ما را گفتن که یا پول بده یا که بریم تانه بریم حوزه بریم. ما گفتیم حوزه نمیریم، این پیسه 1000 2000 که در جیب ما بود همورا از پیش مون گرفت و ما را آزاد کردن.
در همین حال شجاع الدین افضلی، یکی دیگر از مهاجران افغان، میگوید که دولت پاکستان ویزای مهاجران افغان را به آسانی تمدید نمیکند. او میگوید که به دلیل نداشتن ویزا با ترس و هراس آن هم در مواقع ضروری از خانه بیرون می شود.
با 5 ماه میشه ویزه میدی که اینجا اپلای کردیم تا الان به ما ویزا نیامده. از خانه ما به خاطر می که ویزا نداریم به غیر از اینکه وقتی اگر مریض بشیم یا خدا نخواسته کار عاجل باشه از خانه بیرون میشیم. در غیر از به خانه زندان هستیم، از خانه بیرون نمیشیم به خاطر که ویزا نداریم. ما را اینجا پلیس میگیره، ترس داریم، مراقبت داریم. مثل یک داخل خانه می و اکثر هم میاد به اون منطقه که هستیم و خانه مبوس هستیم خیلی که بریم تا دکان زیر بلاغ میریم پس میایم داخل خانه خود میشینیم به خاطر اسناد نداریم. ما میترسیم که پلیس نبره ما گرم ما رو بندی نکنه.
این در حالی است که منیزه کاکر وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان مدعی است که مهاجران افغان اکنون به منبع درآمد پلیس پاکستان تبدیل شدند. او در رشته توییت های نوشته است که شماره از مهاجران افغان که از زندان رها شده بودند و خواستار دریافت اسناد و وسایل شخصیشان شدند، اما پلیس از آنها تقاضای پول کرده و به دلیل نپرداختن پول دوباره بازداشت شدند. خانم کاکر افزوده که آنها اکنون در بازداشت بسر میبرند و به خدمات صحی و غذا دسترسی ندارند و بستگانشان باید وعده های غذاییشان را تهیه کنند. این چندمین بار است که مهاجران افغان در پاکستان و منیزه کاکر وکیل مدافع آنان از برخورد نادرست پلیس پاکستان بازداشت برخی از آنان با وجود داشتن کارت‌های مختلف و خاضی از آنان شکایت کردند، اما پلیس پاکستان تا به حال واکنش به این موضوعات نداشته است. پاکستان از چندین دهه به این سو میزبان میلیون‌ها مهاجر افغانستان است و شمار زیادی از افغانان نیز روزانه برای درمان به این کشور می‌روند، اما پس از سقوط حکومت جمهوری پیشین شمار زیادی از افغان‌ها برای بررسی پرونده‌های پناهندگیشان به پاکستان رفتند که آنان هر از گاهی از موجودیت مشکلات مختلف در این کشور شکایت می‌کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آهنگران در ولایت فرا می گویند با فرارسیدن فصل حاصل برداری از کشتارهای گندم، بازار کار آنها هم نسبت به گذشته گرمتر شده است. اما هنوز از فقر و کمی کار در دیگر فصلهای سال شکایت ها وجود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کوره های داغ آهنگران. آهنگران در فراز بیتر شدن بازار کارشان همزمان با فصل داست و درو در این ولایت سخن می زنند. آنان که اکثرا میراثدار این شغل هستند می گویند که ارچند با آمدن ابزارهای خارجی کاروبارشان ضعیف شده، اما این فصل سال اوج کار آهنگری و روزهای درآمد نسبتا خوب برایشان هستند. عزیز الله آهنگر در فرا در این مورد برادو آزادی بیشتر گفت.
کارد و ساتون و تیشه و تبر و اره و منگالی تا چیزا چیار میکنیم دیگه وقتا درای یک ماه تقریبا ما کار میکنیم. حال سه روز اگه چهار روز وقت درای شلوغ شد دیگه کار نمیشد.
کودکانم در این کارگاه های کارشاق به قدر کافی به چشم می خورند. کسانی به خاطر پاسداری از شغل پدر و کسانم برای پیدا کردن خرچ خانواده عرق می ریزند. کودکانی که اکثرن به دلیل فقر از رفتن به مکتب محروم شده هند. یک کودک کارگر 12 ساله که صبح تا شام روی سندان آینگری می کوبد تا لقمنان برای خانواده اش پیدا کند گفت. بازار کار این روزه های آهنگران بیشتر ابزاره های کشاورزی هستند که برای دهقانان آماده می کنند. تمام کارهای آهنگری به شیوه ابتدایی و سنتی انجام می شوند. در فرا فصل درو و برداشت گندم است. دروگران با استفاده از این داسها کار می کنند. اینجا از کارگیری امکانات پیشرفته در کار کشاورزی خبر نیست. عبدالله یک دروگر در فرا بیشتر می گوید.
همه که اصلا خود مجبور کرد و با 500 روپیه حالا چینی ها اصلا مثلا 200 روپیه خود قیمت اینا هست ما با 500 روپیه جور کرد و با خاطر از اینکه تیز کردن سال یک دفعه بیشتر نمی خواهد.
بهان که افغانستان یک کشور زراعتی است، اما چند حد جنگ و منازع حتی این کشور را در تامین فراورده های زراعتی وابسته به خارج نگه داشته است.